الرحمن الرحيم أبه نستعين إنه خير ناصر ومهين وصلى الله على محمد براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين فأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله فبشر الذين كفروا بعذاب أليم. سورة توبة در واقع شرایط مقابله مسلمین رو با مشرکین در وقتی که تقریبا اسلام توانسته است فرهنگ خودش رو به جهان امروز بفهمانه طرح میشه. یعنی یک وقت هست که بازی کردن است اگر کوتاه بیاییم در مقابل فرهنگ کفر، یک وقت هست که تدبیر است اگر که هنوز فرصت بدهیم تا کافران بتوانند هویت ناقص خودشون رو بشناسن و عظمت دین اسلام رو هم بشناسن. همینطور که التفات می‌فرمایید آخرین سالهای حیات پیامبر سوره توبه نازل میشه، سال نهم هجری روی هم رفته و از طرفی تقریبا اسلام توانسته است بگه ما چی میگیم و حالا که مشخص کرده است ما چی میگیم، اگر هنوز ادعی در مقابل این سخن کوتاه میان دیگه اینها مشکلشون مشکل شخصی و نفسی خودشونه. شرایط و جهل به این معنا که ما هنوز حق برامون روشن نشده است، این یک بهانه است. اینه که این سوره با یک نهیب وارد میشه. البته اختلاف هست روی اون جزئیاتش که آیا این یک سوره مستقله یا ادامه سوره انفال است. علامه طباطبایی همه اون بحثا رو بحث میکنن. اون چه که ما این بالا نوشتیم نظر ایشون هست که ایشون میفرماد روی هم رفته اون روایاتی که میگه این ادامه سوره تو انفال هست غلبه داره. ادعی هم میفرماد که نه، این عمدن یه سوره است جدام از سوره انفال است و چون از اولش خشم خدا ظهور کرده است و به اسم الله الرحمن الرحیم سخن گفتن یعنی طرح رحمت خدا کردن و چون مقابله با مشرکین است طرح رحمت کردن درست نیست بدون بسم الله آمده است، این دوتا نظر غالب هست. برای همین هم یا اسمش رو میذارن توبه چون که بیشتر جنبه توبه و توجه حق به عقل و توجه رب به حق مطرحه و یا هم براعت که به معنای بیزاری از فرهنگ کفر است. میگه براعتون من الله و رسوله الی الذین آحدتم من المشرکین. این پیام براعت است. هاذا براعتون، این یک براعت و بیزاری است که از طرف خدا و رسول خدا در مقابل فرهنگ کفر و شرک شروع شده است. بعد می‌فرماد که الذین عاهدتم من المشرکین، اونایی که قبلا باشون معاهده داشتی. خب دو گروه در این سوره مطرح هست از نظر گروه هایی که معاهده داشتن. یه عده که معاهده داشتن با مسلمان ها ولی به بازی می گرفتن، یه عده که نه حقیقتا معاهده داشتن. می فرماد بالاخره اونهایی که معاهده داشتن و به بازی می گرفتن، پیامبر بگو 4 ماه وقت دارید که تکلیف را یک سره کنید، یا مسلمان میشی یا از کل این منطقه اسلامی خارج میشی، یعنی جزیره العرب باید از شرک خالی باشه. یه دهی که باشون معاهده داره ولی معاهده زمان داره، به جای 4 ماه 6 ماه 8 ماه اشکال نداره. اونهایی که مطمئنین قلبن به معاهده پای بندن، بعد از 8 ماه دیگه باز همون دعوا هست، یعنی بناست یا مسلمان بشن یا از جزیره العرب خارج بشن. پس خود ظاهر آیات نکاتی داره، فضای سوره به خصوص این اول که فعلا مورد بحث ماست یه پیام‌های دیگه‌ای داره، یعنی اضافه بر ظاهر آیات. پس فضای سوره اومده است برای مشرکین زمان تعیین کرده است. حتی کدام مشرکین؟ اونایی که تعهد دارن، معاهده دارن با مسلمان ها. حتما میدانید که این رسم بود، رسم بسیار خوبی در عرب بود که میمدن و چون قبیله ای بود و قبیله ها گاهی نسبت به هم امنیت حس نمی کردن و همین عدم امنیت نسبت به هم باعث شد که مقدار زیادی وقتشون صرف این بشه که چطوری از هم خلاصه بر هم غلبه کنن. میمدن مثلا 1 سال 2 سال معاهده ببستن که آقا این 2 ساله ما هیچ تجاوزی به هم نکنیم و روی هم رفتم عمل میکردن. ولی در زمان اسلام این معاهده ها گاهی به دلایلی که حالا میگیم عمل نمیشد. پیامبران این کارو میکردن، این معاهده میبستن با مشرکین گاهی با سران شرک، مثلا باز میخوام بگم سران شرک یعنی رهبر یا رئیس قبیله شرک، این غیر اون سران شرک است که یعنی تجسم شرک در آیه 11 اینجا میاد، ائمه کفر چیز دیگه. با رئیس این قبیله تعهد میکردن که به هم تجاوز نکنن. ولی شما این قاعده رو همیشه بدانید، دو تا دوز ممکن است تعهداتشون رو با هم عمل کنن، ولی یک انسان متدین و یک فاسد عموما عمل نمی کنن. حالا علتش بعد میگه، میگه پیغمبر اینا اصلا نمیتونن تعهداتشون رو با تو ببندن، شما بی خودی خودتا گول نزن. حالا به ما داره میگه این حرفا، بی خودی شما دلخوش به تعهدات دنیای کفر نسبت به خودتون نباشی. اینها در هر شرایطی که زمینه رو مساعد دیدن با شما می جنگن، علتش هم مشخصه، چون فرهنگ دو تا آدم کافر هیچ کدام همدیگه رو زیر سوال نمبرن، فقط میگن آقا به هم تجاوز نکنیم. ولی یه مؤمن و یه کافر وقتی کنار هم در یه محیط زندگی کنن، بعد از یه مدتی کفر زیر سوال میره، پوچیش روشن میشه. پس برای اینکه پوچیش روشن نشه نمیزنه ما زندگی کنیم، حیات ما موجب نابودی حیات اونه. اینه که این در هر شرایطی با ما فرصت پیدا کنه مقابله میکنه. میفرماد که براءتون من الله و رسوله. خب اصل قضیه رو باز تاکید کنیم و دیگه وارد آیه بشیم. حتما میدانید که وقتی این آیه این سوره نازل شد، جبرائیل نازل شد. اول که بنا بود این سوره بین میگه در آیه بعدی میخونیم یا ملحج الاکبر در 10 ذی الحجه خوانده بشه در مکه. خب بنا به روایاتی که در دست است بنا شد که پیامبر این را دادن دست ابابکر که بره بخوان. جبرئیل نازل شد که نه، این را باید یا خودت یا یکی از اهل خودت بخوانن، که اینجا امیرالمومنین مأمور شدند و از ابابک گرفتن این پیام رو و خودشون بردن دیگه. حالا اینجا تفاوت روایت هست که حالا در مکه ملاقات کردن حضرت ابابک را یا در بین را، اونش دیگه خیلی فرق نمیکنه. اینجا یه نکته خوبه فقط هست که پیام های این چنینی که خبر از تعیین جبهه، نکته های ریزه هست، کسی باید سخن بگه که کافرها خدا و رسول کاملا از شما جدا، که خودش کاملا از اونها جدا باشد. عرض میکنم حالا نمیخوایم وارد اون ریزه کاری بشیم، ولی پیام های خوبی دارن، چون میگه یا خودت یا یکی از اهل خوده. اینجا اهل یعنی اهل جانی، یعنی کسی که وقتی میگه براعت رسول و خدا از کفار هست، واقعا این قلبم یک قلب مبرا از هر گونه شرک و کفری باشه. پس این پیام از اینجا شروع شد از طرف خدا که براعت من الله و رسول، براعتی است، یک تنفری است، یک دوری است که از طرف خدا و رسول خدا به کی از این دوری؟ الالذین آحدتم، به سوی اون کسی که شما مسلمان تعهد بستید باشون از مشرکین، که چی؟ فسیح و فلعرز اربعت اشکر، که این کفار چهار ماه هر کاری میخوان بکنن، تحقیق کنن، برن این ور، تلاش کنن، سیاه یعنی که میره میگرده، فسیح و پس برن بگردن این زمین رو، میخوان از این محیط خارج بشن، خارج بشن، ولی چهار ماه فرصت دارن یا انتخاب کنن دین را یا حوزه دینداری را از وجود خودشون پاک کنن. یعنی در محیط دینداری نمیشه اندیشه های مشرکان آزاد باشن و مؤمنین دائم مشغول جفسازی اینها، القای شبهه اینها باشن و از اون صعود روحانی خارج بشن. معلومه که از آیه برمیاد بالاخره باید محیط اسلامی از شرک و کفر پاک باشد، وگرنه القا میکنن، اندیشه هاشون القا میکنن، مشغول میکنن مسلمین را، و مسلمینی که مشغول بینش و روش و جفسازی کفر شد، این مسلم فرصت القای حقایق رو به جامعه و صعود انسانها در جامعه رو از دست میده. اول آیه رو بخونیم، اینجا حرف داره، میگه که بگو که چهار ماه هر کاری بخواید بکنید، و علم که چی بدونن اینا، انکم غیر معجز الله، این چهار ماه اگه بخواید یک کاری کنید فرهنگ دینی و نهضت دینی شکست بخوره، نمیتونید فکری برای خودتون بکنید دیگه، نمیخواد داره فکری برای دین بکنید، این چهار ماه فرصته که شما تصمیم بگیرید برای خودتون. حالا یکی بگه که خیلی ما این چهار ماه توطئه میکنیم نظام اسلامی رو برمیچینیم که دیگه اینا، میگه نه این کار نمیتونی بکنید، و ان الله مخزن کافرین، خدا ان الله یعنی دیگه این محکم است، یک سنت است که کافر بناس خار بشه، و این پیام در رابطه با خاری و خذلان و بی‌آبرویی کفار است. میمونه که یا برمیگرد به نظام اسلامی از این بی‌آبرویی یا خاری نجات پیدا میکنید، یا روبروی نظام اسلامی با میسید خورد میشید. خب و عظام من الله و رسولهی الناس، یک خبری است از طرف خدا و رسول خدا به همه بشریت، به همه بشریت میخواییم بگون که خدا و رسول از مشرکین بعدشون میاد. ببین آیه اینه با نه مسلمان ها، این الناس، همه بشریت باید بدانند جبهه مسلمی غیر جبهه مشرکین است. این یک براعت هست، تنفر هست. به قول اون شهید بزرگ گفت که آمریکا باید بداند منفورترین مملکت نزد ملت ایران آمریکاست. نه اینکه بقید ما، اون آقا بیچاره گفت که چی؟ اون وزیر امور خارجه آقای بازرگان گفت آمریکا پدرخوانده ما نباشد، ما دیگه کارش نداریم. اون این آیه اینه نمیگه، این آیه نمیگه که ما غیر مشرکین باشیم، این وقتش حالا نیست، لکم دین و کم ولیدین وقتش حالا نیست، اون اول است. بعد اول گفتن آقا ما با شما یکی نیستیم،
ولی یه وقت میگن نه، ما متنفریم از شما، ما فرهنگمون فرهنگ غیر شما نیست، ضد شماست. اینجا خیلی آقا کار میبره، شما گاهی گرفتار، شما گاهی گرفتار لیبرال کاری خودتون هستی، من و شما دیگه کلی، گاهی ما گرفتار اون روحیه هستیم که با بدان محکم بد نیستن. ما گاهی لیبرال منشی به این معنی که میگم آقا آزادم، این حرف رو ما نمیدونم از کجا تو اسلام آوردم، یعنی آزادم، اونا بعدش رو بکنن ما بهم خوبم رو بکنیم. این که نشد دین، خیلی دقت کنی، نخه ما هم چیزی تو فرهنگ دینی نداریم. ما تو فرهنگ دینی، فرهنگ اون است که ما بدیم، ما متنفریم با مشرکین، با مشرکین یعنی کسانی که فرهنگ دینی را قبول نکردن. ما غیر اونها نیستیم، ما ضد اونها هستیم و باید این ضدیت نشون داده بشه. اصلا عظمت امام با بقیه خیلی یعنی خیلی بزرگان عزیز همون زمان که امام بلند شدن اعتراض کردن، خب بودن، حتما هم با شابت بودن، ولی با شابت بودن به معنای این که ما چه کارش داریم، اون میره جهنم و هم کار خودمون رو کنیم. امام که تونست خدمت به ما بکنه و کاردش برید و راه براش باز شد، برای اینکه بلند شد گفت که آقا ما اصلا متنفریم از این کار. این بعد خود آخر آیه رو نگاه کن، میگه مسلمان نترسین از این روحیه، شما محکم با فرهنگ کفر درگیر بشید، تنفر کنید، مطمئن باشید که کفار از بین میرن و شما سرزنده میمانید. اگر شما امروز در مشکلات هستید، به جهت این نیست که کفار سر به سر شما میذارن، به جهت این است که خودتون سر به سر خودتون میذارید. به قول امیرالمومنین میفرماد طمع کفار رو ما نسبت به خودمون زیاد کردیم، یعنی تنفر همه جانبه نداریم. اگر یعنی ما گرفتار همون از خودمان است که تنفر همه جانبه نداریم. میفرماد و ان الله مخزر کافرین، این قاعده خداست که کفر را خار کنه، الا اینکه ما یه مقداری هنوز کف در جانمون نعوذ بالله رسوخ داشته باشه. و از آن من الله و رسولهی الاتی الناس، یک خبری است به بشریت که یوم الحج الاکبر که چی؟ ان الله بری اون من المشرک و دیگه کی؟ و رسولهی، یعنی خدا و رسول از مشرکین بری هستن. اینجا ریزکاری داره دا این که میگن به قواعد تجویدی و رعایت کنید، اگه این وقت ها اینجا نکنید بس اصلا گناه میشه نعوذ بالله. دقت کردیم؟ خدا بری است از مشرکین. حالا اگه همطور بخونیم و بعدم عطفش کنیم به یعنی از پیغمبر هم بریه، هم میگه اینجا لاور، بعد دوباره اینجا ادامه این ریزکاری ها که خب خودتون بهتر میدیم. میفرماد که بشریت ناس بدانن که ما پیغمبر و خدا از مشرکین بری است، یعنی زندگی مسالمت آمیز کنار فرهنگ شرک ما نداره. باور بفرمان از روزی که ما فرهنگ شرک و کفر را مقابله مستقیم باش نکردیم، تمام مشکلاتمون شروع شد. شما میدانید که خدا رحمت کنه به عزت فاطمه زهرا، مرحوم شیخ فضل الله نوری، شیخ فضل الله نوری یه آدم بزرگی بود، خیلی بصیر بود، متوجه شد از طریق مشروطه دارد فرهنگ کفر میاد تو کشور. یعنی میشه از حساب کرد اون استبداد، مسلم علمای ما نه استبداد شاهنشاهی را میخواستن نه دموکراسی لیبرال منش ضد دین غرب را میخواستن، ولی شیخ خیلی بیدار بود، دید در مقابل این بیبندواری فرهنگ غیر دینی که دارد از طریق مشروطه می آید، اون استبداد احمقانه احمد شاه بیشتر می شد باش دین را نگه داشت، وگرنه شیخ که خودش بیشتر مخالف بود. یعنی یه بیداری عجیب و غریب شیخ فضل الله دارد که ببینید بقیه هم ندارد. شیخ فضل الله متوجه شد که یه کار خیلی خطرناکی داره می شه. اصلا و اون کار خیلی خطرناک چیه؟ به اسم آزادی، آزادی از دین داره مطرح میشه. اول این بود به اسم آزادی، بنابود آزادی از استبداد مطرح بشه. اول این بود حریت، حالا ما میگیم شعار حریت میدارن، بنا بود آزادی از استبداد مطرح بشه. یه مرتبه بیدار شد که تو این زنده باد آزادی تنها چیزی که نمی گنجد دین است. و عجیب است، استبداد می گنجد ولی دین نمی گنجد. نتیجه همین بود که در دل مشروطه رضا خان به صحنه اومد ولی مدرس به صحنه نیامد. یعنی رضا خان و مدرس که رقیب هم بودن، اول که رضا خان فقط قدرت نداشت که در دل مشروطه که شعارش حریت بود، رضا خان تونست جلوه کند ولی مدرس پس شد. اینا کی فهمید؟ اینا شیخ فضل الله فهمید. شیخ فضل الله رحمت الله علیه خوب بیدار بود که درگیر باید بشه با فرهنگ غرب. سه طبقه پیدا شدن در مشروطه به بعد. یه دهی اصلا همینا میخواستن، یعنی غرب زده ها همینا میخواستن که یک فرهنگ آزادی، حالا دینم نباشه نباشه و اصلا دین نباشه. یه دهی اینها متوجه نبودن که دارن چی را از دست میدن. استبداد نمیخواستن، قانون میخواستن، ولی متوجه نبودن که دارن به اسم قانون و حریت و لیبرالیسم دینشون از دست میدن. یه دقیق قلیلی مثل شیخ فضل الله متوجه شدن که قضیه حریت نیست، قضیه ضد استبداد نیست، قضیه حذف دین است. خیلی هم خدا رحمتش کنه، خیلی باهوش. حالا چه شد که بقیه که از نویسندگان همینه میگه، میگه از آن روزی که ما به جای براءت و تنفر از کفار حسرت کفار رو خوردیم شروع شد ذلت ما و عبودیت ما نسبت به فرد. و حالا همین ببینید اصلا این روحی اگه تو این ملت باشد که بگیم که آقا حالا از این جهت که خوبه، اصلا از این جهت نداره. من یه بار دیگه هم گفتم شیطان اگه 1000 تا راست بگید هر 1000 تاش بیخودش. شیطان ازش صدور کفر فقط باید انتظار داشت. یکی بگه که آقا حالا این 4 تا عادتشو که خوبه همینه خطر. اصلا این حرفا نیست. میگن آقا مشرک رو خدا و رسول به بشریت اعلام میکنن که خدا و رسول با این کفر بری است، متنفر است با کفر. میدونم میشه این قلت کرد، میشه گفت خب حالا مثلا بهداشتشون که خوب حساب اینا نیست. ان شاء الله حالا بعدن جلسه دیگه آیه میخونیم. ما وقتی که میگیم مشرکین و کفار، چون اگه دقت کن در آیه 2 گفت چی؟ کفار. در آیه 3 میگه مشرکین، یعنی اینا را در یه مقوله قرار داده است. بعد میفرماد که کفار میگن که خدا ثالث ثلاثه است. خب گوش کنید سوره آل عمران، کفار میگن خدا ثالث ثلاثه است. کیه که میگه خدا ثالث ثلاثه است؟ مسیحا. پس مسیحا کفاره. این آیه کی اومده است؟ این آیه وقت اومده است که حساب نصرانی و یهودی را تو مکه یک سره کردن، یعنی جنگا تمام شده. یعنی الانه وقتی میگه کفار شامل یهود و نصارا و بت‌پرست میشه. زمان و شرایط اینجوریست. تو قرآن هم که داریم که اصلا ما اهل کتاب رو اهل کتاب نمیدانیم. اگه اهل کتاب اهل کتاب بودن که خب پیغمبر ایمان می‌بردن. خود قرآن می‌فرماد که پیغمبر اینها اینقدر که مطمئنن این پسره که از در اومد بچه شونه، مثلا آدم شک میکنه که بچهش که بیاد بگه کیه، هیچ وقت نمیگه این که مطمئن، میگه اینا بیشتر از این مطمئنن دو پیغمبر بیشتر. پس اینا هیچی نیستن. یعنی اینجور نیست که حالا یکی بگه مثلا مسیحیت اهل کتاب است و این حرفا چیه؟ مثلا فرهنگ قرآن اصلا همچین نمیگه. هیچ جای قرآن ما از حرف نداریم. یعنی ما بسیار جا میبینیم اهل کتاب را با کفار و مشرکین، به خصوص با کفار در عرض هم میاره، به خصوص که سوره توبه در سال 9 نازل شده، یعنی وقتی که تقریبا همه جبهه ها مشخص است با یهود به خصوص که در مدینه بودن جنگ شده است و خود قرآن هم داره یه کاسه میکنه یهود و نصارا را و بعدم تازه نصارا را میگه که اینا کافرن، یهود رو هم میگه کافرن. در جای جای قرآن از این جهت مشکلی نداریم که وقتی من مثال میزنم مثلا میگم آمریکا یا اروپا فرق نمیکنه، چه بگو یهود چه نصارا چه مشرکین، به خصوص که دیگه این آمریکا و اروپایی هم که امروز هست دیگه طرفدار اون نظام کاتولیکی بی خودم نیستن. یعنی تازه اون نظام کاتولیکی که ما همونم کافر میدونیم، تازه اینا از اونم جدا شدن. امروز صرفاً نظام جهان نظام ضد دینی است، یعنی نمیتونه دم نباشد. من بازم فرصت انشاءالله پیدا بشه یه سری دیگه رو این قضیه میکنم، میخوام این آیه از دست نره. بعد میفرماد که فَإِن تُبْتُمْ خود دانم، اگه توبه کنم فهو خیر لکم، اگه توبه کنی ای مشرکین به نفعتونه. و این تولیتون، اما اومدی ما نه توبه نکردین روی برگرداندین از دعوت خدا، فعلم و انکم غیر معجز الله، اینا مطمئن باشید شما نمیتونید ناتوانی برای خدا ایجاد کنید، فقط یه ضرر براتون دارید که درست اون چیزی که به عنوان هدیه میطلبید عذاب است. بشر آورد، یعنی این دوری شما نتیجه یک هدیه ضد شما. و بشر الذین کفروا به عذاب علیم. خب پس در آیه 3 جبهه حق و باطل هم روشن شد، هم تنفر مؤمنین نسبت به کفار تاکید شد. تذکر خوبی علامه طباطبایی اینجا در تفسیرشون میفرماند که تعهد باید عملی بشه. ما در قرآن داریم که چی؟ اوفو بالعهود، تعهد باید عملی بشه. چرا؟ چون تعهد وسیله‌ایه که ما از طریق اون قراردادها میخوام به یه حوائجی برسیم. اگه این تعهدات عملی نشه، در واقع اگه تعهدات شخصی باشه ما به حوائج شخصی نمیرسیم، اگه تعهدات اجتماعی باشه به حوائج اجتماعی نمیرسیم. پس در قرآن هم تاکید شده تعهدات باید عملی بشه. میماند که گاهی تعهد نیست، سوء استفاده کردن از تعهد است. گاهی نه، همین که میگه تعهد عملی بشه میاد میگه چی؟ میگه آقا من 4 ماه فرصت میدم، ما تعهدمون از امروز صفر، 4 ماه فرصت میدیم. یعنی در واقع اسلام با این روش چه کار کرد؟ حفظ تعهد کرد. خوب التفات بفرماد، در نظام جهانی امروز اینطور نیست، هر کی زورش بیشتر از زودتر تعهدش از زیر پا میذاره. نمونهش بیچاره صدام، یه خوده نشست تجهیزاتش رو تقویت کرد، اومد چه کار کرد؟ اومد قرارداد الجزایر ما را، لشکر زرهی اهواز ما را اون مدنی خائن پراکنده کرده است. حساب کرد ما این طرف هیچ توانایی نداریم، اونم اون طرف همه توانایی ها را داره، اومد قرارداد پاره کرد. یعنی به صرف قدرت قرار داده رو گذاشته رو پا. این نظام مادی جهان است که به هیچ تعهدی عمل نمیکنه. یعنی قراردادها رو به راحتی زیر پا میذاره. ایشون میفرماد که شما دقت کنید، اسلام این کارو نکرد. اسلام گفت آقا ما مگه با هم تعهد نداریم؟ نیومد یک شبه بشورت بر نظام مقابل خودش. من گفت آقا ما قراردادمون لغو، 4 ماه فرصت داریم، میخواید برید؟ میخواید که چیکار کنیم؟ بیاد با این ما قرارداد جدید میخوایم ببندیم. ما باید که به این دلایل حکومت حق رو در این جزیره العرب حاکم کنیم، شما میتونید برید. به قول آقای طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان همین که اومد رعایت حقوق انسانی اینها رو کرد، خب تقریبا تاریخ میگه اکثر اینها مسلمان شدن، اکثر قریب اتفاق اینها مسلمان شدن. یعنی تاریخ گواهی نداره که اینها ول کردن قبیله ای گروهی از جزیره العرب برن، به خصوص هم که تعلقات خیلی اساسی در جزیره العرب چیزی نیست که کسی تعلق داشته باشه. به هر صورت بعد از این شرایط تأکید میکنه، میگه یه عده از مشرکین هستن، اینا فرهنگشون فرهنگیست که بنا ندارن تعهد زیر پا بگذارن. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. یه عده ای رو بهشون اجازه بده اگه قرارداد بستین 8 ماه 1 سال، اونا لم ينقصوكم شيئا، اصلا تعهداتشون رو نشکستن. یعنی اینها بازی با شما نکردن، اینها رو بذار باشن. یظاهروا علیکم ولم یظاهروا علیکم، یعنی اینها به ضد شما تلاشی نکردن، علیکم یعنی به ضد شما هیچ فعلا. فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم، پس باید بذارید تعهد اینا سر بیاد، بعد شامل همه قانون میشن. که چی؟ که آقا یه جبهه حق است یه جبهه باطل. این روحیه که آقا خب حالا اونا هم حق حیات دارن، نه دیگه. فوقش اینه که ما با اینا تعهد داریم، اینا در شرک خودشون محکمن، در شرک خودشون محکمن، ولی نسبت به تعهدی که با ما دارن این تعهد رعایت کردن. حالا ما بر این تعهد رعایت میکنیم تا مدتی که تعهد تموم شد. بعدش چی؟ بعدش حرف همون است، یا اسلام یا اخراج. اینجا خیلی حرف هست. فرهنگ امروز جهانی به شدت ضد این حرف است. چرا؟ فرهنگ امروز جهانی حق و باطل نمی فهمن، موجود می فهمن. امروز جهان به یه مشکل مبنای افتاده است. بپاید شما نیفتید. من گاهی از زبان عزیزانم یه جمله های خطرناک می شنم. ببینید، فرهنگ امروز جهانی اومد و از شرایط این که چه چیز خوب است چه چیز بد است در آمد، به مرحله رسید که انسان هر چرا گفت خوب است برای خودش خوب است. اومانیسم، یعنی شما ساده فکر نکنید که همینطور ما داریم راحت فکر کنیم، پمپاژ داره فکر میشه به ما. امروز خیلی ها اینجور فکر میکنن که آقا خب اینم اینجور فکر میکنه چیکارش داریم. نه نه، خب گوش کن. بعد از یه مدتی فرد به یه بیماری اجتماعی افتاده است. ما در نصیحت امیرالمومنین به فرزندشون امام حسن داریم که لا یکونن المحسن و المسیء اندک به منزلت سوا. ای پسرم، بد و خوب بین تو نباید مساوی باشه. یعنی حتما یه عده‌ای که بدن تو باید باشون موزه‌گیری داشته باشی و یه عده‌ای که خوبن حتما باید علاقه بهشون داشته باشی. یعنی فرهنگ فرهنگی است که درش هنوز ارزش‌ها تحرک داره. بعد از رنسانس یه بینشی در غرب پیدا شده است که متاسفانه دانشگاه‌های ما رو اشغال کرده است، بعضی روشنفکرای ما رو اشغال کرده است، تو جامعه ما این فکر جاری است. چه فکری؟ که اینکه آقا هر کی هر جور می‌خواد باشه، می‌خواد این بد باشه، می‌خواد خوب باشه، اینا هم می‌خواد بد باشه، می‌خواد خوب باشه. ما چه کارشون داریم؟ فوقش اگه نمیدونم سر به سر ما نگذارید ما کارش نداریم. نداریم. آیا قرآن نمیگه اول اون در حل بشه که آیا این موزه موزه است که براش حق و باطل مساوی نیست؟ فرهنگ امروز جهان چیزی به نام این که چه چیز حق است چه چیز باطل است نداره. آمریکا حرفش چیه؟ خوب دقت کنید، سیاسی نگاه نکنید مثال منو، فلسفی نگاه کنید، یعنی فلسفه سیاسی قضیه رو میخوام بگم، کار به خبر سیاسی ندارم. آمریکا اینا میفهمه، نمیگه میگه آقا منافع ما در خلیج فارس هست، اگر ما لشکر نکشیم به خلیج فارس منافع ما تهدید میشه. یعنی یه فلسفه است، یعنی فلسفه این است که من منافعم رو میخوام، من کار ندارم مثلا حق و باطل چیه. نه اینکه فکر کنید بعدش میاد از باطل، اصلا باطل و حق معنا نمیده تو فرهنگ امروز جهان، منافع و ضرر معنا میده. یه فرهنگ هست حق و باطل براش معنا میده، نه حق حتی اگه به ضررش باشه. ما فرهنگ دینیمون غیر فرهنگ امروز جهان است. فرهنگ دینی نیست دیگه که حق رو عمل کن حتی به ضررت باشه، باطل رو باش مقابله کن حتی به نفعت باشه که اگه مقابله نکنی. فرهنگ امروز جهان میگه چه چیزی رو من دفاع میکنم، اون چه به منافع من نزدیک است، چه چیزی برای من بد است، چیزی که منافع من رو تهدید میکنه. اینه که اینا در جهان میگه و جهانم میفهمه این چی میگه. ما تو کشور اسلامی تعجب میکنیم، یعنی چه؟ جهان میگه آقا امروز چه چیزی رو من باید دنبالش باشم، اون چه منافع منه ده، چه چیزی رو من باید دنبالش نباشم، اون چه که برای من ضرر ده. حق چیه؟ من چه میدونم حق چیه؟ اصلا من حق نمیفهمم چیه. آقا تمام ملت بوسنی لگدمال میشن ولی به من ضرر نمیخوره. بشه اینا خوب فکر کنید، این امروز داره فرهنگ جهان میشه. حالا بحث دومی پیش میاد، اگه جامعه به این روز افتاد چی میشه؟ به اصطلاح ما میگیم این به آخر حیاتش رسیده است. خوب دقت کنیم، بعدن هم میخوام بیشتر حرف بزنم. اگه جامعه حق و باطل توش معنا نداشت، این جامعه آخر عمرش است. یعنی این جامعه دیگه شعور انسانیش تمام میشه، فلسفه وجودیش براش بی‌معنا میشه. چرا؟ خب گوش کن، این به منافعش فکر میکنه، یعنی یک عاطفه انسانی نداره، نداشته باشه دیگه نمیتونه تحرک داشته باشه. یعنی در تاریخ ملت ها کی از بین میرفتن؟ وقتی که دیگه انگیزه هایی به نام حق در فرهنگ جامعه نبود، منافع بود. این جامعه دیگه شور حیات نداشت، دیگه این جامعه نمیتونست معنای زندگی کردن رو بفهمه. چه کار میکرد؟ هر جا به نفعش بود عمل میکرد. حالا اگه حتی یه معضلی در جامعه به وجود بیاد، بیاد، به من که ضرر نمیخوره. اگر که جامعه به شرایطی رسید که حق و باطل در اون جامعه معنا نداشت، این جامعه نمیتونه ادامه زندگی بده، دیر یا زود در اولین مصیبت سقوط میکنه. اینه که شندن میگن فرهنگ غرب امروز نمیتونه غرب رو حفظ کنه، هر معناش همینه. این که شندن میگن غرب به آخر خط رسیده است، معناش همینه. از تکنولوژی که به آخر نرسیده است، خیلی هم وضعش خوبه. میگن نمیتونه خودش نگه داره ده. چرا؟ چون میگه که آقا منافع من اقتضا میکنه که به فلان کشور حمله کنم. خب حالا اینجا حفظ منافع انگیزه پایداری نیست، بعد از یه مدتی از دست همین فکر خسته میشه. امروز در حتما شندن که نهایت تلاش میکنه که خودش رو با نشاط نگه داره. این با نشاط نگه داشتن خیلی هنر است. شما نمونه شد تو نظام کارمندی ما ببینید چقدر دولت تلاش میکنه نظام کارمندی ما رو با نشاط نگه داره. بعد از جنگ نظام کارمندی ما بیشتر مادی شد، یعنی به منافعش فکر کرد تا به هم. حالا شما ببینید دولت میاد حقوق اضافه میکنه، اعتراض بیشتر میشه. خیلی چیز عجیبی هستان، یعنی درست از همون روز که حقوق اضافه میکنه میبینی کارمند اخمش تو هم میره که اینکه مشکل حل نمیکنه. اصلا دقیق چرا نشاط اداره دیگه نمیشه ایجاد کرد؟ چون اداره ما اداره ای نیست که کارش را در میزان حق و باطل بسنجه، کارش را در میزان منافع و عدم منافع. نمونه شاخص داده، من اداریا را نمیگم، اما اداره را میگم. اداره یک فرهنگ است. اداری هم مسلمون هست، هم عادی هست، هم بیتفاوت هست. اداری فرد است. نظام اداری ما تقریبا الان آفت زده است. فرمایش خوبی رهبری 3-4 سال پیش داشت که باید یه فرهنگ مبنایی در ادارات احیا بشه که نشده است هنوز. و مطمئنم باشید اگر اداره ما نتواند از منفعت و عدم منفعت به حق و باطل بیاد، خودش را میخوره. اکثرا خودشون کازد خودشون کار میکنن. وقت دولت چه کار میکنه؟ وقتی دولت دید که مثلا مدرسه خیلی زحمت ممکنه است بعضیاشون درست کنند و منفعت ندن، مدرسه غیر انتفاعی را اجازه داد. یعنی دولت میاد چه کار میکنه؟ در مقابل این مشکل در میره. میگن یارو، گفتن بهش که حالا که قهلیه تو به این مرغا چی میدی؟ گفت خب قربان ارزم میدم. شاه گفت بکشیدش. این مرده که نمیدونه حالا اینقدر مردم گرست نشونست، ارزنم میشه قارد کرد خورد. خبر دادن به اون مرغ فروش بعدیه که به پاخلاسه، یارو گفت ارزن میدیم کشتندش. رسید شاه به اون گفت خب تو چی میدی به این مرغ؟ گفت قربان برنج میدم. نگو اینم بکشیدش. آخه مرده حسابانه وقت برنج دادنه. بالاخره رسید به یکشون یارو فهمید چیکار کنیم حالا. خدایا شاه گفت خب چی میده؟ گفت من هیچشو نمیدم، من یه ریالشون میدم، هر چی خواستن خودشون برن بخرن. حالا وقتی که یارو دید که خب هر چی کاری بکنه نمیشه، حقوق زیاد میکنه نمیشه، میگه آقا چی اصلا آزاد، بری هر کاری خودتون میخوان بکنی. یعنی اینجوریست، مطمئن باشید اینجوریست. دولت، من دوست جلسه تو سوره یاسین برای همین تاکید کردم، دولت مسئول اجراییست. اگه مردم از این جهت نتونستن خیزش کنن، میاد یه جور دیگه عمل میکنه. اگه مردم اصرار که آقا نخیر، باید که آقا اومدن مثلا گفتن خب 1000 تومن هر دانشجوی بدید، همه شعار دادن که عجب، پس کور تحصیل رایگان، هیچی نگفتن. یواشه که یه دانشگاه آزاد گوشش با کرده. خدا مردم تحصیل رایگان است، ولی ما 6 نفر میگیریم، شما 60 نفرید، هر کاری میخواید بکنید. زرنگن دولت، یعنی همینا بندم که بوده همین کارو میکردم ها. یعنی دولت یعنی اجرا، میمونه که مواظب باشید از اهداف دور نشید. حالا شما حساب کنید کارمند اگه نشاط حق و باطل رو در زندگیش کشت، حالا دولت چیکار کنه؟ اصلا این حرفا رو باید از یه زاویه دیگه نگاه کرد. این رو من یه بار دیگه تاکید کردم، این روحیه که ما مثل یک پیرزن نحیف دست و پا شکسته بشینیم هی بگو آقا چرا دولت این کارو نمیکنه، چرا دولت این کارو نمیکنه، خب این روحیه است که نشاط رو میگیره، تحرک رو میگیره، نتیجهش میشه که خب این پیرزن دست و پا شکسته نحیف رو باید دائم براش تصمیم گرفت، چون هیچ وقت خودش بودن تو بلنجه هیچ کاری بکنه. اینجوری میشه واقعا این روحیه خطرناک است. از موضوع خارج شدیم، ولی مثال خوبی بودا. شما تو خونه هاتون هم همتون، من به شما قول میدم اگر نتوانید جبهه حق و باطل در خانه هاتون ایجاد کنید، اگر پول تو جیبی به هر بچه دون تمام حقوق یک ماه دونه یک روز پول تو جیبی بدین به بچه دون، هیچ نشاطی در بچه ایجاد نکنه. فرقه داره قول میزنه که خب این کیوی ها که برا ما خریدی یه خود کال بود، اصلا کل کیوی ها ایران بده است، تو باید بری از آفریقا برای من کیوی بیاری. بشر است، چون حق و باطل که نمیفهمه، منافع و ضرر میفهمه. حالا با موز بهتر میخوام، موز بهتر میخریم که اصلا موز دیگه نمیخوام، یه چیز دیگه میخوام، آناناس میخوام. حالا آناناس بخریم خبرش چی؟ آقا این به منافع و حوثش فکر میکنه. اصلا از این زاویه شما موفق نمیشید، هیچ کس تا حالا موفق نشده است. باید جبهه حق و باطل روشن بشه. امروز غرب بزرگترین زحمت تاریخیشو درش افتاده است. چرا؟ چون حق و باطل در نظام غرب خاموش و منفعت و عدم منفعت روشن شد. باز برگردید تو شرایط جنگ، شما میدید یه حرف میزدید همچین تا قلب بچه یا جوان یا پیرزن یا کاسه میرن، میگفتی چی؟ برا خون شهدا این کارو نکن. میفهمید؟ یعنی حقانیت خون شهدا، همیشه خون شهدا حقه. این که این حقا بفهمد یا نفهمد، میدیدی که میفهمید و از عجیب تاثیر میذاشت، عجیب تاثیر داشت. چون این جمله‌ای که یه زمانی به در و دیوار شهر نوشته شد چقدر تاثیر داشت، من بودم شما هم بودید، که اون جمله‌ای که می نوشتن چی؟ خواهر حجاب تو چی؟ کوبنده تر است خون من، زیرش می نوشتن شهید. اینقدر آقای نفوذ میکرد، یعنی میشد یک جامعه را با این جمله زیرا رو کرد. چرا؟ تو این جمله حق مطرح بود. حالا این جمله را الان مثلا کلیه فکریه تو خیابون بگی اصلا معنا نمیده، اصلا معنا نمیده. بهش بگوی که اگه میخوای دانشگاه قبول بشی یا اخراجت نکنند و فکراتو بکن تو، میگه باش. ببینید این آدم مرده است، فکراش توی سرش باشه مرده است، بیرونم باشه مرده است. چرا؟ توی اصلا فرهنگ عقوبات درش کشته شده. اگه این حرف منو خوب التفات فرمودید، یه عقیده باید پیدا کنیم. ما در فرهنگ دینی اینجور نیستیم که حق و باطل را راحت کنار هم بیاریم. حق و باطل را باید خوب بفهمیم و حتما باید حق بر سر باطل بکوبد، نه کنار باطل بیستن. نگاه کنه آیه را، می فرماد که فَإِذَا انسلخ الاشهر الحرمو فقتل المشرکین حیث و وجدتموهم. وقتی اون چهار ماهی که فرصت دادیم تموم شد، یا علی کافرها را هر جا دیدید بگیرید و بکشید و خذوه و اسیرشون کنید و احصروه و محاصرهشون کنید و اقعدوا لهم کل مرصد. در هر کمینگاهی به کمینشون بشینید، یعنی نفسشون رو بگیرید، یعنی حیاتشون، حق حیات ندارن. این روحیه ببین چقدر زنده است با لیبرالیسم امروز جهانی مقایسه کنید. این است دیگه روحیه. یکی از دوستان خبر داد که فلانی لواط کرده است. آقا نشسته بودن بحث کنن چه کار کنیم، گفتن کار نمیخواد که بکشیدش. گفت نعوذ بالله بکشیدش آقا، اگر انتخاب از ایشون بوده است این حکم خدا. لا اله الا الله، اینقدر سخت بود برای ایشون که بگم بابا باید بکشی بشه، یعنی باید راحت کشت. بعد گذشت، یکی از قضا تشریف آورد، حکم این پرونده چیه؟ اعدام. نه چرا، من خیلی خدمت کرد. درست نیست، من نمیدونم درستی از کجا در بیاد. و بکشتش به پیکانش. یعنی شما چهار تا آدمی که لواط فاعل یا مفعول بکشتشون، همش به من گفتم، به قاضی گفتم اگه اینا نکشید برادرش فردا جایی نیست. خود دانم برای مثالم مرد ایقایی نیست که من آقا خاری خلل درونی آرد، بیچارگی زبونی آرد، می باش چرش خار هر به بردوش، تا خرمن گل کشی در آخوش. این روحه بجاش بجاش. این که امام باره ها می فرمودن که گاهی زمان بازرگان بود دیگه، گفتن چرا دولت ساکت است؟ چرا؟ خب این منافقین باور کنی، اگه ما منافقین را از دم نکشته بودیم امروز خیلی چیزا نداشتیم، خیلی این عظمت ها. یعنی ما افتخارمون این است به لطف و کرم خدا که از دم کشتیم. هم نیست دیگه، امام فرمودن که از دم بکشید. دیگه ریزکاری خیلی داره میفرمون. خب اینه دیگه، شما اول رو این بحث کنیم تا این حل نشد. این مقدمه که گفتم عمدن گفتم، این مقدمه که ما منافع و غیر منافع در فرهنگمون معنا نداره. حق و باطل، اگر ما در سوره نور بحث کردیم، میگه پیغمبر اگر معتقد به خدا و قیامت تازیانه بذارید به این زانی و زانیه، یعنی اگه دلتون رحم بیاد دین ندارید، اگه دلتون رحم بیاد دین ندارید. خدا میدونه اینطوریست، خدا میدونه اگر ما اونجایی که باید بکشیم نکشیم، اونجایی که باید حد بزنیم نزنیم، اونجایی که باید حبس کنیم نکنیم، این به جهت این است که ما دلمون محکم نیست. ما بترسیم که سازمان ملل یه میگه که آقا چرا حد خدا را اجرا کردی؟ آقا سازمان ملل راضی میشه که ما حد خدا را اجرا کنیم، معلومه که اعتراض میکنه. خب بکنه. امروز ظاهرا شرایط اینه. من اینکه این سوره را انتخاب کردم فکر میکنم که انگار وقتش کمی، تقریبا ما حرفامون را زدیم با جهان. یه وقت اسم میگم ارزه نداریم، همونطوری نیست. یه وقت اسم میگم اصلا اعتقاد نداریم، اعتقاد پیدا شد خدا شرایط ارزه داشتنش فراهم میکنه. وقعدو وقعدو لهم کل مرز شده. این آخرش چرا آخر گفته؟ یعنی اگه زور ندارید حمله کنی گیردون نمیاد، در کمینشون باشی. چه اشکالت ما در کمین آمریکا باشیم؟ چه اشکالت ما در کمین فاسدان جامعه باشیم؟ با حکم قاضی شرع البته اونجا جاش مخصوص است. کل مرسلین فانتا. شما اگه این برخورد تندو کردید، اگر روحیه دونیم بود که با فرهنگ ستم اصلا سازش نداشته باشیم، خدا کمکتون میکنه. اینها خیلیشون برمیگردن، آدمهای عادی هیبت و قدرت میخواد. من یه تجربه خودم تو مدرسه دارم، بنده هیچ وقت برای بچهای غیر مذهبی هیچ ارزش قائل نبودم، یعنی حتی ارزش یک مگس. نتیجه شی میشد که اینها عموما جلو ما که میمدن اگه دینی هم نبودن ادا دینی در میبردن. چرا من ادا اونا رو دارم؟ لاغل اونا ادا دینه دارم؟ طور نیست، طور نیست. حداقل هیبت دین میمانه. شاید بگید که عنصر نفاق روش میکنه، طور نیست، شبه خوبی است، بعد بحث میکنیم. عنصر نفاق رو که نباید که ما دین رو بدیم دست اونا که علنی بدی کنن، حاکمیت دین را محکم میکنیم. همین هم هست، یعنی این خطر همیشه هست که عنصر نفاق روش کنیم، ولی باید با قدرت نگذاریم تحرک داشته باشه. همینه. چون الان یه ذره بعد از جنگ جریان شل شد، هیبت نظامی ما و انقلابی ما شل شد، اینایی که اعتقاد نداشتن ظهور کردن. نفکر کنید اینا بعد چپ کردن، نه از اول اعتقاد نداشتن. چرا ما گذاشتیم که اینا هیبت پیدا کنن؟ یعنی الان ما عزا گرفتیم که چطوری جلو بعضی این ضد انقلاب دهانشو ببندیم. یه هیبت، حالا بدونم میگم که انشالله میشه. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اگه توبه کرده، توبه هم تنه نه، عملا دینداری نشون دادن، یعنی نماز اقامه نماز کردن، و زکات دادن یعنی از مالشون هم خرج کردن، دیگه سر به سرشون نذارید. معنی فخلو سبیله هم یعنی از مسیرشون برین کنار، بذار زندگی کنن. ان الله غفور رحیم. دیگه نگران نباشین، ان شاء الله اینا توبه کردن و خدا هم توبه رو قبول کرد. و این احد من المشرکین، این نکته خوب فرهنگی، یعنی اگه این آیه 6 رو این جلسه نگیم ذهنتون خراب میشه، خدا نکنه. و این احد من المشرکین از تجارک فعجره حتی یسمع کلام الله. یک، اگه یکی از مشرکین اومد گفت چه آقا من پناه میخوام بیارم، من میخوام تحقیق کنم، من سوال دارم، من میخوام راجع به دین چیز بشنوم، کلام خدا رو بشنوم، میگم طوره نیست، بهش پناه بده. خوب که پناه دادی، یعنی بذار که حرف تو رو بشنوم. در اینجا اون روحیه فرهنگی رو کنار اون روحیه جسارت حفظ بکن. بعد که تحقیق کرد، حالا میخواد مشرک بماند، میخواد مؤمن، بذار برید، یعنی بره در محیط آزاد خودش، برگرده به وطن خودش. اونجا هست که بعد اگه مقابله خاص بکنه باش مقابله کن. ببین میگه که فعجره، بهش پناه بده، حتی یسمع کلام الله، تا اینکه کلام خدا رو بشنوه. ثم ابلغه مأمنه، برسونش به اون مأمنش، یعنی حالا وسط را بهش حمله نکنید، بذاریم برسون اونجا. حالا یا کلام خدا رو شنیده است، بالاخره تاثیر روش گذاشته است، یا تاثیر نگذاشته است، خباثت زیاد شده است، که بعد از این اتمام حجت، حالا یعنی یه کاری کنید مسائل حق و باطل خوب روشن بشه. این که میگه آیه 5 میگه آقا هر جا دیدیدشون بکشیدشون، چون اول خوب تونسته مدتی، یعنی 9 سال و 12 سال حدوداً، یعنی چند سال، یعنی 22 سال حدوداً، 21 سال خورده، 22 سال این فرهنگ باز کرد از خودش در اون نظام اون زمان، یعنی در قبل از مدینه و بعد از مدینه. حالا یه وقت از یکی میاد میگه نه من هنوز روشن نشدم، روشنش کنی بعدم بذارید بره، که شما اینجا باش برخورد نداشته باشید، بعد اون برخوردی که با کل مشرکین دارید اگه این تغییر نکرد با اینم داشته باشید. میگه چرا؟ چرا؟ ذالک به انهم قامون لا یعلمون. خیلی نکته است، برای اینکه اینا گاهی آدم های نادانی هست، نه مغرز. از این آیه میفهمیم که اون جایی که هنوز جهل هست، وظیفمون تبیین فرهنگ است. من فکر میکنم که گاهی ما خوب تبیین نمی کنیم، اونجا رو به پای تندی نکنیم. میفرماد ذالکه، یعنی این که شما حفظش میکنی، اجازه تحقیق بهش میده که بیاد کلام خدا رو بشنوه، این به جهت اینه که اینا نمیدونن خیلیشون، حالا خیلیشون یا کمشون نمیدونن. میفرماد اینا قومی هم که نمیدونن، نادانه ها را باید دانایی بهشون داد، اما بازی هم به پای نکنیم، یعنی وقتی هم که مسئله روشن است دیگه اینجا نشینید و بذارید اونا هی القا کنن بدمن نظام فرهنگی شما رو زیر سوال ببرن. من گاهی خودم اینطور فکر میکنم، بعضیا هستن هیچ اعتقادی ندارن، اینا که هیچ اعتقادی ندارن اروپایی ها معتقدن امن باشن در کشور ما، من فکر نمیکنم قرآن به ما اجازه بده اینا امن باشن. این حرف من اینجاست، اونایی که هیچ اعتقادی ندارن خیلی حرفه. ما متاسفانه گاهی وقتا زیر اعتراض سازمان ملل هستیم که چرا بهایی ها را مثلا بهشون اجازه نمیده نماینده انتخاب کنن. ببینید اینا اینجوری هم بعد میرسیم، میگه پیغمبر اینا اصلا هیچی شما را قبول ندارن، چی میخوان شما اینا را راضی کنیم؟ اون طرف حفظ بشه اصل مسئله که فرهنگ سوره براءت اینه که به پای مشرکین بازی دو ندن، لیبرال بازی در نیارید. البته با بپایدم که آدم های جسور بی عقل تندی هم نشید، وقتی باید تبیین فرهنگی بکنید بکنید. نسأل که بند او که یا الله یا الله و یا الله و یا الله و یا الله.